بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در صحیحه دوم در جلسه گذشته اون بیانی که داشتیم به نظر میرسه که دیگه تمام شد که وارد صحیحه سوم بشیم، که ما بعد از بیان کلمات بزرگان گفتیم که اساس استفاده از ادله باید به سیاق و ظهورات فرمایشات اهل بیت ملاحظه کرد، و معنای سیاق هم یعنی هی رفت و برگشت بین جملات که اینها رو ما با همدیگه مقایسه بکنیم ببینیم که چه مطلبی ازش استفاده میشه. این خلاصه عرض ما بود در صحیحه دوم که ازش استفاده بر حجیت استصحاب رو به طور به حال کلی کردیم و نکاتی رو اونجا عرض کردیم. صحیحه سوم رو مرحوم صاحب کفایه اینگونه بیان میکنن که مال زرار است: و اذا لم یدر فی سلاسن هوه او اربع فقد احرز از سلاس. نمیداند که سه رکعت خونده یا چهار رکعت، میداند که سه رکعت خونده، نمیدونه که به هر حال چهار رکعت خونده یا نه. حضرت میگن که قام فاضاف الیها اخرى، بیستد و یک رکعت و آن اضافه بکنه. ولا شیء علیه، چیزی هم بر اون نیست. ولا ینقض الیقین بالشک، بعد میاد که این نماز چهار رکعتی میخواسته بخونه دیگه، ادا کرده نمازش رو، یقین رو به شک خلاصه نقض نکنه. بلا من عبارت بعدی رو ما ناقص نوشتیم، ما شما ولایت خلو بنه ولایت خلو شک کف الیقین، شک رو هم در یقین داخل نکنه. باز حضرت ادامه میدن: ولا یخلطو احدهما بالآخر، یکی رو با دیگری مخلوط نکنه. ولیکن نهو ینقض شک بالیقین، او شک را به یقین نقض کنه. و یتم علی الیقین، بر یقین تمام بکنه. فیبنا علی ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، در هیچ حالی اعتنای به شک نکنه. خب اینجا یقین چیه؟ یقین به صدقت خوندن و شک که در این که چهار رکعت خونده یا نه، یقین ندارد به این که چهار رکعت خونده، یقین کرده که چهار رکعت رو نخونده، و شک که در رکعت چهارم داره. استدلال بر استصحاب به این صورت میشه، استصحاب عدم اتیان به چهارمی رو داشته باشه. پس یقین به عدم رکعت چهارمی داره، این رو نقض نکنه به شک در این که آیا خونده یا نه، باید این عدم اتیان رو الان ادامه بده. دو تا اشکال به این صحیحه شده. یکی که اولا اگر این گونه معنا بکنیم که حضرت فقط قام فاضافه، ظاهرش این است که متصل بکنه این رکعت چهارم رو به رکعت سومی که به طور یقین خونده است. خب این با مذهب شیعه و مذهب اهل بیت مخالفت داره که فرمودن باید سلام بده و یک رکعت مبسوله بخونه. بنابراین اگر اینگونه باشه که مخالف با مذهب عام خاصه است، اینجا مقصود از یقین یقین به فراق میشه، یقین دارد که به هر حال فارغ نشده. پس امام دارن بیان میکنن که احتیاط بکن، بنای بر اکثر بذار و اتیان به مشکوک بکن بعد از تسلیم به صورت به هر حال مبسوله. مرحوم آخوند از این اشکال اینطوری میفهمند که میشه جواب داد به این که این احتیاط به این صورت که اکثر رو بخونه، این قامه ظهور در اتصال داره، فاضاف الیها اخرى، یعنی بلندشه در این حال شک و هنوز تسلیم نداده، سلام نداده، از نماز خارج نشده، تو این حالت بلندشه یک رکعت اضافه بکنه، یعنی رکعت متصله. رکعت متصله خلاف مذهب به هر حال امامیه است. مذهب امامیه اینه که این سلام رو بده یه رکعت جدا بخونه، که اگر به هر حال چهار رکعت قبلا خونده بوده که خونده، اگر چهار رکعت نخونده بعدن روشن بشه، خب از کاری رو اضافه کرده دیگه، باز مشکلی نداره. این حکمت رکعت جدا اینه که تسلیم و به هر حال تسبیح و اینها، اینا از اموری است که مشکلی در به هر حال نماز ایجاد نمیکنه. بحث زن نیست اینجا، بحث شکه. بله، زن بر چی پیدا کرده؟ خب یقین به سه رکعت که داره و یقین هم داره که چهار رکعت نخونده، شک داره که آیا چهار رکعت خونده یا نه. الان یدخل الشک فی الیقین، شک داره هنوز، برخلاف استفاده شماست. قبل کجا؟ قبل و بعد نداره، اینو دارن حکم رو بیان میکنم. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، هنوز شکه هست، نه که شک رفته. ای شک بره که خب روشنه که یه رکعت نخونده و خلاف نظر امامی هم نیست، یقین داره که رکعت چهارم نخونده پس باید بخونه، نه شکی هنو هست. وارده؟ قبلی ایشون هم شما معید مرحوم آخوندی، اما مرحوم بله ظاهر هم دیگه، شما هم مرحوم آخوند فاید که این که ما بگیم اینطور احتیاط بکنه، این عبا نداره از اینکه بگیم اراده شده یقین به عدم رکعت مشکوکه، بلکه رکعت مشکوکه رو به اقتضای استصحاب بیاره. لکن به هر حال اگر مفصول باشه این با اطلاق نقض منافات داره و خب ما اصل استصحاب رو از این روایت استفاده میکنیم و مفصول بودن رو با دلایل دیگه استفاده میکنیم، یعنی این مسئله بر حال کلام حضرت رو در حجیت استصحاب که باید این یرکت رو بیاره اینو دلالت میکنه که باید بیاره، اما این که چجوری بیاره رو ما از زایدیه بفهمیم. یه چنین بیان ایشون در اینجا داره. بله دیگه، در بیان مقام اثبات استصحابه که روی به حال شک نمانه. حالا میشه تایید بود آخر کلام حضرت ولا یعتد به شک که فی حال من حالات، که میخواد روی شک به حال نمانه که نقض بکنه شک یقینش رو. اشکال دوم این است که اگر ما پذیرفتیم که این دلالت بر استصحاب میکنه، این از اخبار خاصه میشه در خصوص این مورد که در رکعات حضرت تجویز کردند که استصحاب بکنه. این به طور عام حجیت استصحاب و اثبات نمیکنه، چون فقرات این روایت اینه، همش به مصلی میزنه. چیز خود سائل اذا لم یدر فی سلاس وقد احرز سلاس، اون وقت حضرت فرمان قام مصلی فعذاب مصلی الیها. پس مورد خاصه، نه در موارد دیگر. ولا یدخل مصلی ولا یخلط احدهما بالاخر. این در این مورد خاص حضرت دارن استصحاب رو حجت میکنن، نه در کل موارد. بله، به هر حال این تعبیر با تعبیرات دیگر روایات منطبقه، اما نمیتوانیم از این به طور کلی حجیت استصحاب در همه موارد رو استصحاب استفاده بکنیم. بعدش هم آخرش میگن که اگر ما این رو ادعا بکنیم که ظاهر از این قضیه این است که میخواد منات حرمت نقض رو به خاطر اون چرا که یقین و شک هست بیان میکنه، داره منات برای ما بیان میکنه، که همون تعبیری که در صحیح اول فرمودن که معنای نقض یعنی پاره کردن، یعنی امر یقینی هست مبرم هست، با امر غیر مبرم، امر مبرم رو از بین نبر، داره ملاک بر ما بیان میکنه، نه به خاطر این خصوصیت. از روایت اینطوری بفهمیم، مرحوم آخوند میگه که این بعید نیست که بگیم این چنینه. در مقابل اشکال دوم، دو تا اشکال پس بود و مرحوم آخوند به دو اشکال اینطوری جواب دادن که این دلیل، این صحیحه، یکی از ادله دال بر حجیت استصحاب در همه موارده. اشکال اول میخواد مسئله استصحاب بگه، ناظر به کیفیت اضافه رکعت نیست. ما اضافه رکعت رو از روایت دیگه میفهمیم و خود این لحن کلام هم جواب اشکال دوم بیان میکنه که داره ملاک میده، که ملاک این عدم نقض ولی اون که در این مورد رکعاته، اما ملاکش اینه که به هر حال نباید امر مبرم با امر غیر مبرم خلاصه نقض بشه. بله، یعنی الغای خصوصیت به این معنا داره حضرت مبنا میده به شخص با این تعبیرات، که حالا باز تصریح نمی کنه مرحوم آخوندا، اما از لحن کلامشون استفاده می شود که این کلام آخر امام هم این رو دلالت می کنه، ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، داره مبنا میده اگر در جای امر مبرمی بود، این امر مبرم به غیر امر مبرم خلاصه نقض میشه. بله، به امر مبرم نقض میشه، ولیکن ینقضه الشک بالیقین، و یتم علی الیقین. اینا های معیدات این تعبیر مرحوم آخونده که میفهد غیر و بعید این دعوا بر حال دور نیست، اینطوری ما بیان بکنیم. به هر حال باید ما به این روایات تا میتوانیم اگر دلالتی داره به دلالتش اخذ بکنیم دیگه، به طور کلی حال کنار نزنیم، منتها با این سیاقها به تعبیر مرحوم آخوند به این روایت توجه بکنیم. ولی دارن تبیین میکنن، تأکید میکنن مرحوم آخوند، منتها اون اشکال اولی یه مقداری باید بهش پرداخته بشه. یعنی میفهمید که نباید نقض بشه دیگه، یقین نباید نقض بشه. حالا در هر جا، یه جا این به هر حال میخوره به قاعده یقین، یه جا میخوره به قاعده استثاب. ما باید مواردش رو ببینیم. در هر دو این معنا هست که اگر بهش اعتنا نشه این یقینه نقض میشه. حالا این شک به خود متن یقین بخوره یا به بقای یقین بخوره، در هر دو این معنا هست. منتها بعد از سیاق فهمید که مورد استصحاب یا قاعده یقین، که اینجا مورد استصحابه. حالا ابتدای کلام مرحوم آقای خویی رو عرض میکنیم، بعد ادامهش رو در جلسه آینده انشاءالله. ایشون از اشکال دومی اینطور جواب میدن که ذیل این روایت کمی والا یعتدو ظهور داره در اینکه مختص به مورد نیست، اگرچه این جمله لا ینقض الیقین به شک در سایر روایات در حال وجود داره، اما ما به این که این جمله در سایر روایات هست ما معتمد ما نیست، مخصوصا با رجوع این ضمائر به مصلی. یعنی رجوع ضمائر به مصلی رو دقت بکنیم مورد فقط خاصه، اما ذیل روایت ازش استفاده میشه که نه مورد خاص نیست. پس ما باید مجموعه این روایت رو ملاحظه بکنیم که آیا ازش خلاصه خصوصیت استفاده میشه یا اینکه نه. بله دیگه، میخواد که همه یه روایت رو که ملاحظه بکنیم، اگر فقط تیکه تیکه ملاحظه بکنیم به لحاظ این که افعال برحال به مسلی میخوره، معلوم ضمائر معلومه، اگر فقط اینو بگیریم خاص میشه، اما اگر نه همه روایت رو بگیریم عام میشه. این مال اشکال دوم. اشکال اولم میخواد که اگر مقصود رکعت خلاصه منفصله باشه، مقصود این اصلا دلالت بر استصحاب نمی کنه، چون مقصود از یقین یقین به براءت ذمه است. این میگه احتیاط بکن، اما دیگه دلالت نمی کنه چه جوری شما خلاصه اضافه بکن. بنابراین این دلالت بر استصحاب نمی کنه، دلالت بر احتیاط میکنه. اگر مقصود رکعت متصله باشه این جمله دلالت بر تقیه میکنه، یعنی بر اساس تقیه حضرت دارن سخن میگن، بنابر مذهب ما دیگه بر استصحاب هم نمی کنه، چون مخالف با مرام ماست، نمیتونیم ازش یک به هر حال مبنایی بگیریم. حالا اگه کسی بگه ها اصل قاعده رو ما یه قاعده واقعیش ازش استفاده میکنیم که همون استصحاب باشه، منتها در تطبیقش به مورد این جنبه تقیه‌ایه، ایشون فهمید که این مخالف با اصله، اصلا از جهت دیگه اصل در تطبیق همون تطبیق حقیقی نه تطبیق تقیه‌ای. تا اینجا ایشون اشکال به هر حال اول رو قبول دارن که به هر حال هست، با توجه به اشکال اول دلالت این صحیح بر استصحاب رو تا اینجا فعلا مورد اشکال میدانند. حالا نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند رو در جواب مرحوم شیخ و اینها رو ایشون حالا بیان میکنن، ببینیم که در نهایت چجوری از این اشکال اول جواب میدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.